أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله لا سيما بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. قال عليه السلام: لا مال أعبد من العقل ولا وحدة أوحش من العجب ولا عقل كالتدبير ولا كرم كالتقوى ولا قرين كحسن الخلق ولا ميراث كالأدب ولا قائد كالتوفيق ولا تجارة كالعمل الصالح ولا ربح كالثواب ولا ورع كالوقوف عند الشبهة ولا زهد كالزهد في الحرام. از جمله فقرات این حکمت عمیق علوی سلام الله علیه این فقره است که ولا زهد که زهد فی الحرام. بعضی از اعازم از اهل معرفت دعبشون این بوده که وقتی از اونا پرسیده میشه ما رو راهنمایی کنید به اینکه چگونه رفتار کنیم بچه چگونه عمل کنیم، طبق معمول افرادی به اهل معنا که میرسن از اونها دستور مطالبه میکنن. از بعضی از بزرگان وقتی دستوری مطالبه میشه معمولا بعضیشون مشاهده کردیم میگوین که شما همین حلال و حرام رو مراعات کنید. این میتونه به دو معنا باشه، یکی این که مخاطب رو در همین حد تشخیص بدهم، چون که بعضی از مخاطبان در مرحله نخست باید از حرام خدا بپرهیزند و به واجبات الهی ملتزم باشند. از این مرحله عبور کنند دستورهای فراتر و بالاتر به اونها داده میشه. معنای دوم این توصیه این است که هرچه هست در همین رعایت حرام و حلال الهی است، منتها حرام و حلال الهی در اون مشهورات نیست. بسیاری از حرام ها و حلال ها محرم ها و واجب ها مشهوراتند و احتیاج به استنباط هم ندارند. لازم نیست کسی فقیه مجتهد باشه تا اونها رو از عدل استنباط کنه. ضروراتی هستند که همه اونها رو میشناسند، جز ضروریات دین یا ضروریات فقه قلمداد میشه. بلکه حرام و حلال و حرام و مباح گسترده و استیعابی، حرام و حلال ها بسیارند. ما غالبا اونچه که مشهوره و جزء ضروریات احیانا فقه هست اونها رو تصور میکنیم سخن از حلال و حرام که میشه و واجب و محرم، ذهنمون منتقل میشه به اونها. ولی همه زندگی انسان، لحظات و آنات حیات آدمی آغشته است و مشهون است به حرام و حلال ها، حرام و حلال های حکمی، حرام و حلال های خلقی، حرام و حلال هایی که در فقه بیان می شوند، حرام و حلال هایی که در اخلاق بیان می شوند. و حرکاتی که ما می کنیم غالبا غافلیم که مرتکب یکی از محرمات حکمی و یا خلقی و اخلاقی می شویم. در هر آن، در هر لحظه، در مورد هر عمل کوچکی که از ما سر می زنه اگر مداقه بشود، ده ها عمل خرد و جزئی نهفته است، ملازم است یا متضمن است ده ها عمل خرد دیگر رو که اونها هر کدوم حکمی دارن. انسانی که دقیقه اهل دقت است اینها رو ملاحظه میکنه. اگر کسی با توجه به چنین گستره ای از حلیت و حرمت و وجوب و حرام، واجب و حرام، به حیات و رفتار خودش، گفتار خودش، مناسباتش با دیگران، رابطهش با خداوند متعال، رابطهش با نفس خودش، رابطهش با خلقت الهی، رابطهش با خلق خدا، اگر با این دقت نگاه کنه و همون رعایت کنه، این آدم میتواند در زمره اوتاد الهی و اولیاء الهی قرار بگیره. کسی اگر اینجور حواسش جمع به اعمال و رفتارش باشه. و اینکه بعضی از بزرگان ازشون دستور خواسته میشه، پرسیده میشه چه کنیم، میگویند که شما فقط متعهد باشید که حلال و حرام الهی رو رعایت کنید. این به این معناست که اونقدر حلال و حرام الهی گسترده است و اون میزان از حلال و حرام هایی که مورد توجه نیست و از اونها ما غافلیم بسیار است که اگر کسی به اونها عمل بکنه این اهل معرفته و ما بسیار از اونها را نقض میکنیم. بسیار محرماتی که مرتکب میشیم ولی خود به اون توجه نداریم، اما در دستگاه الهی ثبت و ضبط. در این فقره راجب زهد هم، زهد پرهیز، به این معنا میفرمون که ولا زهد که از زهد فل حرام، زهدی فراتر از زهد در حرام نیست. کسی نسبت به محرمات فقط زاهد باشه، نمیگه آقا از مباحات بهره‌مند نشو. زهدم به این معنا نیست، به این نیست که بگیم از مکروهات پرهیز کن، بلکه نسبت به محرمات فقط اگر کسی پرهیز داشته باشه این بالاترین زهد رو انجام داده. منتها و قهرن محرماتی که با اون وسعت و گستردگی که عرض میکنیم، ضمن این که در محرم، در مباحث اصولی هم که بحث میکنیم بعضی بین حرام و واجب، محرم و واجب، واجب این تفاوت رو میگذارن، این که به هر حال مثلا بر همون بحث دلالت مره و تکرار ملاحظه کردیم، به هر حال در محرمات زهد به این خواهد بود که همه واحدها و همه آحاد حرمت، همه افراد حرمت ترک بشه. اگر کسی واقعا چنین کاری کرد شبه معصوم خواهد شد. ولا زهد که از زهد فل حرام. خب یکی از جهاتی که در ذیل مبحث دلالت امر بر مره و تکرار طرح میکنیم و به نحوی سنخیتی با این مبحث داره این است که بحث میکنن اگر امری بود و نسخ شد بعد از نسخ آیا جواز و اباحه باقی میماند؟ معمولا میگویند که آیا دلیل نسخ یا دلیلی که منسوخ شد دلالت بر جواز خواهد داشت یا نه؟ چیزی واجب بود نسخ شد، خب وجوبش نسخ شد، الان دیگه واجب نیست، ما تکلیف وجوبی نسبت به او نداریم، اما او دیگه جائز هم نیست، آیا محرم می شود یا اینکه جائز و مباح بالمعنی العام می شود؟ جز حرام احیانا بسا ممکن است که مباح باشد به اباحه خاص، و یعنی در مقابل احکام اربعه بسا مباح باشد به اباحه عام، فقط حرام نباشد، این احتمال برود. آیا امری که نسخ شد وجوب رو قهرن خدا متعال برداشت؟ آیا سایر احیانا مراتب جواز یا لااقل جواز خاص، جواز بالمعنی الاخص، این باقی میماند؟ نوعا به تعبیر این که دلیل ناسخ یا دلیل منسوخ بر جواز دلالت دارد یا ندارد طرح میکنن، ولی ما فکر میکنیم اگر چون این تعبیر بشه با معنون این عنوان سازگارتره که اگر وجوب برداشته شد آیا حرام میشه اون وقت یا نه، مباح بالمعنی العام باقی میمونه، یعنی میتواند جائز بالمعنی الاخص باشد، مستحب باشد، مکروه باشد، و آیا این به دلالت لفظی اتفاق میفته، دلیل منسوخ بر این دلالت میکنه، دلیل داشتیم بر وجوب دلالت داشت، حالا وجوبش برداشته شد، آیا هیچ اثری از اون دلیل باقی نمیونه، وجوبش برداشته شد، ولی آیا مثلا جواز ترکش هم برداشته میشه؟ مثلا چیزی از اون دلیل سابق، دلیل نسخ شده منسوخ باقی نمیماند، و یا دلیل ناسخ که میآید میگوید من اون وجوب رو برداشتم، از این ور لااقل نمیگه حالا وجوب برداشتم مباح شد مثلا به اباحه خاص بالمعنی الاخص، خود دلیل ناسخ یا منسوخ آیا به چیزی از نوع اباحه چه بالمعنی العام چه بالمعنی الاخص دلالت نمی کنن؟ و علی فرض که بگیم اونها دلالت نمی کنند یا دلالت می کنند، آیا نمی توان سراغ اصل رفت؟ آیا نمی شود گفت که قبل از آن که فرض بفرمایید این دلیل ایجاب که الان دیگه منسوخ شده بیاد خودی به خود این موضوع این امر مباح بوده، حالا همون حالت سابقه قبل از ایجاب را که الان منسوخ شده اون استحساب کنیم بیاریم؟ نمی شود گفت که وقتی دلیل ایجاب آمد که الان منسوخ شده این دلیل ایجاب از سوی الزام را احیانا آورده بود و از سوی دیگه عدم امکان ترک را؟ آیا دلیل وقتی منسوخ شد همه اونچه رو که او ادا می کرد و رسا بود همه از بین می رود یا بخشی از آن؟ و ممکنه کسی بگه که خب ما میتوانیم بگیم این اومد گفت وجوب نیست، مثلا مرتبه شدیده رو از وسط برداشت دیگه الزام نیست، اما مرتبه خفیفه آن که همینجوری خودی به خود من میتوانم اون فعل رو انجام بدهم، این برداشته نشده، اینم بود دیگه. به هر حال وقتی مرتبه اعلا اشد بود، مرتبه ضعیف و اضعف هم بود، میدونیم مرتبه شدیده رو برداشت نسخ، اما مرتبه خفیفه رو همچنان هست و استصحاب مثلا بکنیم. آیا میشود با اصل مسئله رو حل کرد؟ یا اگر کسی بگوید که دلائل ناسخ و منسوخ اثبات نمی کنند، چیزی از دلیل ناسخ یا دلیل منسوخ ما به دست نمیاریم، ولیکن وقتی اینا رو به دست نمیاریم از اون در واقع همینقدر میدونیم که وجوب از اینجا برداشته شده، از تکلیف وجوبی برداشته شده، نسخ شده، و نمیدونیم چه حکمی الان بعد از نسخ متوجه مکلف است. خب اینجا مثلا فرض کنید که با سایر اصول عملی حل کنیم، بریم سراغ، چون بلا تکلیفیم، بریم سراغ سایر اصول عملیه. علی حال این بحث به این ترتیب مطرح میشه و از این جهت که باز به نحوی به دلالات امر مربوط میشه و احیانا علاوه بر دلالت بر وجوب سایر دلالات رو هم میخوام بگیم، آیا میشود از امر استنباط کرد که نسخ آمده باشد، دلالت ایجابی و الزامی را برداشته باشد، از باب اینکه تنوع دلالت و تعدد دلالت امر در این عنوان مورد بحث هست، ما اینو در عقیب مسئله دلالت امر بر مرتب تکرار گنجوندیم. این بحث خب کم و بیش هنوز هم رائجه. پیشتر زمانی که دلالت امر عقیب الحظر رو بحث کردیم گفتیم این بحث در گذشته ها بیشتر مطرح بوده، اشاره کردیم به همین مبحثی که الان عرض میکنیم، و بعضی از اصحاب اصول البته وارد بحث این عنوان نمیشن، گاهی میگن مفید فائده نیست، بحث نمی کنن، ولی خب کم و بیش هنوز هم بحث رایجیست. این رو پس بنابراین با توجه توضیحات باید در دو مرحله بحث کرد. یکی این که توقع داریم دلیل منسوخ که وجوب را آورده بود، حالا وجوب برداشته شد، او یه تتم دلالتی داشته باشه، مرتبه شدیده رو نسخ آمد برداشت، اما ذیل او به نحو تزمونی مثلا مرتبه خفیفه از عمل رو و اباحه رو این رو بر زمین مانده باشد، مثلا فرض ببینیم مثلا چیزی از دلیل منسوخ باقی مانده، دلیل منسوخ بر چیزی میتواند دلالت داشته باشد، یا دلیل ناسخ آمد، دلیل ناسخ اومد گفتش که من شدت وجوب را، شدت الزام رو برداشتم، آیا این میتواند بگوید که خب اون الزام خفیف یا اعمال خفیف رو مثلا من آوردم، میشود از ناسخ توقع داشت که دال باشد؟ یه مرحله این بحثه که آیا میشه تبیین کرد به نحوی بحث رو که دلیل ناسخ یا دلیل منسوخ بر اباحه، چه اباحه به معنی اعم یعنی در مقابل حرام و جواز در مقابل حرام، یا اباحه به معنی الاخص یعنی اباحه در عرض چهار حکم دیگه. این یه مرحله است که ببینیم از ناسخ و منسوخ چیزی میشه به دست آورد. دیگرش این است که آیا به اصل عملی میشود تمسک کرد، ولی نوعا اونایی که خواستن اعتماد به اصل بکنن استصحاب و مطرح کردن، ولی ما عرض خواهیم کرد که چون که اشاره کردیم ممکنه سایر اصول عملی هم احیانا امکان طرح داشته باشن. در مرحله دوم باید بحث بشه که مقتضای اصول عملی در اینجا چیست. این مبحث رو بعضی مثل مرحوم آخوند خیلی خلاصه تر کردن، تنها به اشاره به نظرات مخالف یا احتمالات دیگر کفایت کردند و نظر خودشون رو مطرح کردند و عبور کردند. بعضی دقیق تر بحث کردند، از جمله مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه این بحث رو خوب وارد شده و نظرات استاد خودش رو مخصوصا مرحوم آقای خویی رو به نقد کشیده، کمون که خود مرحوم آقای خویی هم در المحاضرات در این بحث نسبتا دقیق و جدی وارد شده. ما در چارچوب تقریبا تقریب و تقریر مرحوم شهید صدر این بحث رو میخواییم تعقیب کنیم. در مقام اول که بگیم آیا دلیل ناسخ یا دلیل منسوخ اینها به چیزی از نوع اباحه بالمعنی العام یا احیانا اباحه بالمعنی الخاص دلالت دارند یا ندارند، تقریرهای مختلفی قابل تر هست. یکی این است که بگیم ما دلیل منسوخ که واجب میکرد امری را یه دلالت مطابقی داشت یه دلالت التزامی داشت. دلالت مطابقیش همون ایجاب بود، چیزی رو واجب کرده بود. دلالت التزامیش این بود که در واقع نفی حرمت میکرد، حرام نیست، واجب است، حرام نیست. یعنی به نحوه التزامی بر عدم حرمت هم دلالت داشت. ناسخ اومد چیکار کرد؟ ناسخ آمد که بگه این دلیلی که میگوید واجبه من این نسخ کردم، وجوب رو برداشتم، یعنی دلالت مطابقی رو برداشت. اما آیا دلالت التزامی رو هم برداشت؟ دلالت التزامی مبنی بر این که نفی حرمت میکرد معلوم نیست، دلالت التزامی سر جاش باقی مونده. اگر دلالت التزامی باقی مونده یعنی حرام نیست، این باقی مونده حرام نیست یعنی مباح بالمعنی عام است، میتواند مباح بالمعنی الخاص باشد، اباحه در مقابل سایر احکام، میتواند معنی ند باشد، میتواند کراهت باشد، فقط حرام نیست. پس بنابراین دلیل منسوخ به نحو التزامی بر اباحه بالمعنی عام دلالت دارد. این به اصطلاح این تقریر. اشکال این است که ما با یک فرض و به اصطلاح یک گزینه روبرو نیستیم. ما که بگیم اون نشد این است، ما با چهار گزینه طرفیم. دلالت التزامی به این معناست که هم وقتی میگه واجبه التزاماً میگه حرام نیست، این یکیشه، درست. و در این حال وقتی که واجبه باز به دلالت التزامی میگه مکروه هم نیست. چطور میشه هم واجب باشه هم مکروه؟ دلالت التزامی میگه مکروه هم نیست. و همچنین وقتی میگه واجبه دلالت التزامیش این است که مستحب نیست، چون استحباب مقابل وجوبه. و همچنین وقتی میگه واجبه به دلالت التزامی میگه مباح هم نیست، مباح به معنی الخاص. ما الان با چهار گزینه رو هستیم. شما فرض کردید انگار یک گزینه است، یا بهت بگیم واجب است و حرام نیست، واجب است و مقابلش هم حرام نیست. حالا که واجب است برداشته شد حرام نیست میمونه. نه، اینجوری نیست. حرام نیست، مکروه نیست، مستحب نیست، مباح نیست، اینا هم بود، اینا هم دلالت التزامی هست. خب شما به ما بفرمید که با کدوم از اینا رو باید بگیریم، اخذ به کدوم از این چهار گزینه مقابل بکنیم. این که اباحه بالمعنی الاعم ساختیم، این اباحه اصطلاحی نیست. واقعا اباحه بالمعنی الاعم شامل چهار گزینه بشود، ما در واقع مسئلمون این است که یا مباح باید باشد امری، یا مندوب باشد، یا مکروه باشد یا حرام باشد یا واجب باشد وجوب برداشته شد. بقیه گزینه‌ها چی؟ و میان این گزینه‌ها نمیتونیم ترجیح بدیم بگیم آقا یکی بر دیگری رجحان داره. ما با چهار دلالت التزامی رو هستیم. نمیشه هر چهار دلالت التزامی رو که تباین بینشون هست، چون انواع حکمن اینا نسبتشون نسبت متباین است، نمیشود همه اینا رو جمع کرد بگیم به نحوی همه اینا هست. این حرام نیست، هم مستحب هم مکروه میشه گفت، هم مستحب هم مکروه هم مباح به من الخصه میشه اینو گفت. در نتیجه چون اینا با هم در تعارضن هیچ کدوم نمیتونیم ترجیح بدیم و اخذ به هیچ کدوم نمیتونیم بکنیم و تساقط میکنند. پس من نمیتوان با این تقریب به اصطلاح تمسک کرد و اباحه بالمعنى العام رو به دست آورد. عرض شود که تقریب دیگر این است که ما یه وجوب داشتیم با اون دلیل که الان نسخ شده دلیل منسوخ آمده بود، در ضمن اون وجوب ما یه مدالیل تضمنی داشتیم. چون وقتی میگه واجبه یعنی طلب فعل با منع ترک رو داره طرح میکنه. به تعبیری گفتن که واجب و وجوب مرکب است از طلب فعل و منع ترک. اون چه مسلم است دلیل ناسخ وقتی میاد چی رو برمیداره؟ طلب فعل رو برمیداره، میگه آقا من شارع قبلا این خواسته بودم ولی این حکم من عمد داشت، الان دیگه نمیخوام، طلب فعل رو نمیخوام. اما منع ترک چی؟ اینم برداشته شد که معنای ضمنی بود. ممکن بگیم معنای ضمنی سر جاش باقی مونده. پس بنابراین در اون تقریب بالا میخواستیم به دلالت التزامی اباحه بالمعنى العام رو اثبات کنیم، اینجا به تمسک به دلالت تضمنی میگن میتونیم اثبات کنیم، بگیم آقا بله اون دلیل سابق که ایجاب میکرد چون طلب فعل رو، یعنی دو رویه داشت معناش، دو جز داشت معناش، طلب الفعل و من از ترک. اون چه مسلمه وقتی نصب شد طلب فعل برداشته شد، دیگه طلب نمی کند شاره. اما من امن ترکم برداشته شد، معنای زمینی، معنای زمینی سر جاش باقی موند. از صحبت که و پیش از او که بله پیش از او این است که ما اصلا این مبنا را قبول کنیم که واقعا چنین است که امر دلالت بر وجوب داره. وجوب مرکبه، وجوب دو وجهیه. نه دیگه، ما الان میفهمیم، ما میگیم وقتی شارع به درجه اشد از من طلب میکند خب معلومه که راضی نیست من ترک کنم. اما اینکه معنای وجوب دو وجهی است، دو روی است به اصطلاح، این محل بحث، این اشکال اساسی این فرض اینه که مبنایی که اتخاذ شده مبنای قابل اعتمادی نیست. عرض کنم تصویر دیگر این تقریر این است که به همین به اصطلاح تضمنی بتونیم مسئله رو اثبات کنیم، به اصطلاح این است که آقا ما وجوب که آمده بود قبول مرکب نبود وجوب، اما وقتی مولا با امرش از من چیزی رو طلب کرد خب یه مرتبه شدیده طلب بود که اسمشو میذاریم وجوب، یه مرتبه خفیف هم داره. به هر حال چون که صد آمد نود هم پیش ماست، مرتبه خفیف هم معنای ضمنیه این طلب بود. مسلم است که ناسخ آمده مرتبه شدیده رو برداشته، اما آیا مرتبه خفیفه رو برداشته؟ چه اشکالی داره که ما بیایم بگیم آقا اون مرتبه خفیفه باقیه، باز به دلالت تضمنی بگیم که اباحه باقی است؟ این هم باز یه تقریبه برای این مسئله. این هم باز اشکالش این است که اصولا به طور عام با این عرض در واقع یک اشکالی بر اون تقریب قبلی هم وارد میشه، این که اصلا معانی التزامی و معانی تزمونی در یکی از مباحث سابق چند سال پیش بحث میکردیم عرض کردیم ما در واقع یه معنای ذاتی یا اصلی برای لفظ قائلیم، یه معنای ذلی. معانی تزمونی و التزامی معانی ذلی هستند. وقتی این معانی ذلی تبع معانی ذاتی هستند، اینا در واقع به سر سفره معنای ذاتی هستند. چون معنای ذاتی هست، معنای مطابقی، وقت ما یه معنای التزامی رو که با معنای مطابقی پیوند داره از این استفاده میکنیم. حالا اگر معنای ذاتی و اصلی از میان برخاست، معلوم تزمونی و به اصطلاح التزامی هم از میان برمیخیزه، چون اینها ریزخار آنند، اینا معنای ذلی آنند و ما از معنای ذاتی پل میزنیم به معنای ذلی. اگر معنای ذاتی یعنی مطابقی رو نمی داشتیم، معنای التزامی تولید می شد یا معنای تزمونی تولید می شد؟ نمی شه که. وقتی ما از طریق معنای ذاتی و اصلی پل می زنیم، این معنی تولید می شه. وقت چطور ممکنه که معنای اصلی از میان برخیزد با نسخ؟ وقت معانی که باید از طریق او به اون عبور می کردیم و احیانا میپذیرفتیم و اون دلالت‌ها درست میشد باقی بماند. لذا این هم قابل دفاع احیانا نیست. باز تقریب دیگری که طرح شده این که مرحوم آقای خویی هم روی این خیلی تأکید داره که استاد مرحوم آقای خویی میرزای نائینی فرمودن که آقا اصلا وجوب مبناشون اینه، میگه امر لفظ میاد میگه که این کار رو من میخوام، طلب رو میخوام یا عدم ترخص رو برای ترک میخوام، اینو میگه شاره، لفظ همینو دلالت داره. اما ما میایم با بس فهم عقلی و به حکم عقل چیزی رو به نام وجوب انتزاع میکنیم. وجوب انتزاع است در مباحث احیانا تقسیم حکم تکلیفی به وضعی همین قابل تره. این که میگیم وجوب اون چرا که لفظ میخواد اون در واقع طلب است، میگه من این امر رو مطالبه میکنم. اما عقل ما میاد محاسبه میکنه، در واقع وارد میشه و چیزی به نام وجوب را استیاد میکنه، انتزاع میکنه. پس بنابراین در اینجا دلیل ناسخ باید ببینیم چی را از میان بر میداره. دلیل ناسخ میاد اون چرا که دلیل منسوخ اثبات میکرد و بر میداره، نه اون چرا که دلیل به اصطلاح حکم عقل دنبالش بود. دو تا لفظ ما داریم، یک لفظ منسوخ شد، طلب رو به اصطلاح القا میکرد، دلیل دیگر لفظی آمد همون معنایی رو که به همون اندازه که لفظ میرساند همونو برداشت، مازاده بر او دیگه بوند. به نتیجه در واقع اون چرا که ما با حکم عقل اثبات میکردیم با نسخ از میان نمیرود. پس معانی حاشیه‌ای و به اصطلاح جانبی از میان نمیره و در این میان مسئله اباحه باقی میمونه. این تجزیه یا این تحلیل از مفهوم وجود هم باز محل تأمله. ما این دقتهایی رو که میکنیم دقتهای طلبگی و گوشه مدرسه است که میشیم میگیم لفظ چون این دلالت داره، عقل اینجا وارد میشه، اینجور تجزیه و تحلیل میکنه. این تجزیه و تحلیل های دقی مال عالم اعتبار و حوزه در واقع اعتباریات نیست. در نتیجه اصل این مبنا باز محل بحث و مبتنی بر این مبنا ما نمیتونیم تمسک کنیم به عرض شود که دلیل ناسخ یا منسوخ برای حفظ اباحی به ملل ام یا اثبات اباحی به ملل اخص و اجمال بحث که بقیه بحثو به جلسه بعد مکول میکنیم این که ما با لفظی طرفیم، این لفظ آمده و هر آنچه با خود آورده در واقع سبب پیدایش و ظهور هر آنچه که اون لفظ ایجاب قبلی که اکنون منسوخ است آورده، وقتی از میان برمیخیزه همه اونچه که با او بوده است از میان برمیخیزه و در واقع هر استدلالی و دلیلی هم که اقامه بکنیم مسئله ما اینه، در واقع نسخ میاد که انلم یکن میکنه اون چرا که با اون لفظ آمده بود. در نتیجه ما نمیتونیم بگیم مثلا فرض کنید به التزام به تزمون یا به صور دیگری احیانا ما تمسک بکنیم به باقی مونده دلالت های اون لفظ. نخیر، وقتی ناسخ آمد یعنی یک جا همه اون چرا که منسوخ با خود آورده بود از بیان بر میداره. لحاظا از کردیم و الحق انه به ذهاب الامر یذهب کل ما جاء به سببه فلا یبقى شیء من معطیاته فبعد النسخ یبقى الموضوع بلا حکم. وقت بلا حکم میماند اینجا قاعدتا باید نوبت به اصل برسه، حالا باید ببینیم کدوم از اصول رو احیانا میتوان تمسک کرد، ولی این به این معنا خواهد بود که به هر حال دلیل ناسخ و منسوخ دلیل بر جواز ندارند. حالا یه بحث مختصری راجع به مقتضای اصول انشاءالله جلسه بعد خواهیم داشت. و صلی الله علی محمد.